ایرانی، جوانهای خوبمون، و باید گرامی بداریم یاد خاطره شهدامونو. این مسیر دیگه درس زندگی شده، یعنی ما سیره و روشمون شده شهدایی، و انشالله که با اقتدار همیشه ایستاده ایم تا پای جان برای ایرانی سربلند و سرفراز. ما هم با افتخار همراه شما هستیم، رادیو جوان، و این لحظه هایی که قراره بریم و حال خوش عاشقی و لحظه های ناب سحر با برنامه به نام خدای رادیو جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور تو، صبح ما از نور تو، روح ما، جان ما، عمر ما مسئول توست.
به نام خدا.
به نام او که عطایش چشمگیر است، به نام او که کارش چشم نواز است، به نام او که نوازشش پایدار است، به نام او که نیکیش دیرینه است، به نام او که سخنش حق است، به نام او که وعده اش راست است، به نام او که گذشتش فراتر از شایستگی است، به نام او که کیفرش دادگرانه است، و به نام او که یادش شیرین است. به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما سحر بیداران عزیز و گرانقدر. همه شما دعوتی به بنام خدای رادیو جوان. دوستان، بعضی ها چه سعادتی دارن، بعضی ها چقدر پیشونی اقبالشون بلنده. خوشبالشون که همیشه این لحظه ها رو بیدارن. بیدارن و یارب یارب میگن. بیدارن و دعای مجیر میخونن. بیدارن و سطرهای جوشن و زمزمه میکنن. بیدارن و به دعای افتتاح پناه میبرن. بیدارن و همنشین سوره های قرآن میشن. همیشه همین لحظه ها ابرهای رحمت خدا بی وقفه میبارن. خوش به حال اونایی که ظرف وجودشون بزرگه. خوش به حال اونایی که دلشون دریاست. خوش به حال اونایی که حظ و بهره شون از بارش باران رحمت عظیم. لحظه ها لحظه های خلوت و راز و نیاز و عشق بازی با خودست. خلوتی که هزار و یک فایده داره. حافظ از همین خلوت های شبانه و سحرگاهی بود که به آب حیات رسید. تو همین لحظه بود که از قصه نجات پیدا کرد. از در خونه خدا دست خالی بر نمی گردن. از درخت سرسبز نیایش میشه میوه های رنگارنگ چید.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حوصت هم
ای وای اگر فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره،
توبه کن مردانه
که فمن یعمل به مثقال یره.
میرفتم از دست گر تو نبودی، دستم گرفتی با پای پیاده.
کجایی؟
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره.
کجایی؟
پس هر کس به وزن ذره‌ای نیکی کرده باشد همان را می‌بیند.
میگویند تمام آن چیزهایی که مردم از میراث پیامبران فهمیدند به اندازه دو حرف از 27 حرف علم است. میگویند هنوز خیلی حرف ها مانده تا بفهمند. آن 25 تای بقیه را مهدی می آورد. میگویند او که بیاید علم ناب می آورد. می گویند تا آخر راه باید شاگرد او بود.
نگو توی این شما نمی دونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کس غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی یا رحیم،
خدایا ای غمگسار و ای اندوه صدا، ای بخشنده در این جهان و آن جهان و مهربان در هر دو سرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و اندوهم را ببر و غمم را از میان بردار. ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، ای آن که نه زاده ای و نه زاده شده ای و هیچ کس همتای تو نیست، مرا از بدی ها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف گردان. خدایا من اینک مانند کسیم که سخت نیازمند شده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است. من همچون کسیم که جز تو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهندهی و برای گناهانش آمرزندهی به جز تو سراغ ندارد. ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می‌داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره‌مند شود. ای مهربان ترین مهربانان،
یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی
یا الهی یا رحیم،
یا الهی یا الهی.
به نام خدا. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سحر رادیو جوان. باز هم قراره که در محضر نورانی قرآن باشیم، آیات الهی، داستانهایی که برای ما درس زندگی هست و کلی پیام داره، و حاج محمود آقای عینی هم که در این سحر همراه ما هستند. سلام، خیلی ارادت، خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از شما و امیدوارم که خدای متعال هر چه خیر ما هست از این آیات قرآن به دل ما بندازه. انشاءالله زندگی خوبی در سایه قرآن داشته باشیم. از همه عزیزانی هم که زحمت میکشن، خود حضرت عالی تهیه کننده محترم، صدا بردار بزرگوارمون، واحد پخش، واحد هماهنگ، همه عزیزانی که دست به دست هم دادن تا این صدای ما به گوش شنوندگان عزیزمون برسه، از همشون تشکر میکنم.
خیلی بزرگوارید. سوره مبارکه قصص رو آغاز کردیم، آیه 7 و 8 رو شما خوندین برامون، پیام های این آیات مونده. بله. آیه قولی هم به شنونده دادیم که یه اشاره کنیم به همون داستان هایی که یه دفعه خیلی تاثیرگذار بوده.
ببینید، من بخوام بگم، یه آقای، یه سید اولاد پیغمبر میگه یه وقتی من از قم داشتم میمدم تهران، دیدم یه آقای کنار من نشسته. بله. از آقای بروجردی رحمت الله خیلی تعریف میکنه. بعد یه داستانی گفت، من خلاصه‌شو میگم، که آقای بروجردی یه شبی تو خونش نشسته بودن، حالا یه مجلسی هم بوده، مجلس تموم میشه و بعد یه دفعه میبینن که آقای صدای سرفه اومد. آقای بروجردی خادم منزلشون رو میگه ببینید صدا از کجا اومد. میرم میبینه آقای جوانی پشت، حالا مثلا یه گوشه ای پیدا کرده و اونجا رفته مخفی شده. اینو میارن اینجا پیش آقای بروجردی. آقای بروجردی میگه این وقت شب تو خونه من چیکار میکنی؟ راستشو میگه، میگه آقا والله من کاری ندارم، باری ندارم، در مسیر رفتن به بروجرد بودم، زن و بچه هم دارم و فلان دارم، البته زن و بچه ندارم، یه مشکلاتی داشتم، آمدم اینجا گفتم یه چیزی بالاخره از خونه شما وردارم خرج راه هم بشه. آقای بروجردی محبت میکنند، یه محبتی به ایشون میدن و میگه آقا شما برو بروجرد، بعد یه مدتم برگرد بیا. میگه من رفتم بعد حالا دو هفته یه ماه کمتر بیشتر برگشتم پیش آقای بروجردی. آقای بروجردی منو معرفی کرد به یکی از تجار تهران. من پاشدم آمدم از قم به تهران، این آقای تاجر منو قبول کرد، شاگرد مغازه شدم. بعد یه مدت این گفت آقا من روم نمیشه، آقای بروجردی شما رو به من سفارش داده. آقای بروجردی عظمت مرجعیتش واقعا خیلی عالی بود، من روم نمیشه، اون وقت بیای من یه سه دونگ مغازه رو به نام شما بکنم. سه دونگ مغازه رو به حرمت حرف یه مرجع به نام این دوز بوده دیگه، سارق بود میکنه. میگه یه مدت گذشت، من دیدم این برگشت گفت که آقا اینجوری هم نمیشه من همتراز شما باشم و آقای بروجردی شما رو سفارش کرده، کل مغازه رو به من بخشید و آخر سرم گفت آقا شما که اینقدر خوبید سفارش شده آقای بروجردی هستید، من دوست دارم دخترم رو به شما تزویج کنم. میخوام بگم آقا مجید عزیز واقعا آقا ما دل به خدا بدیم، خدای متعال اسباب تحول در زندگی رو برای ما فراهم خواهد فرمود. از یه جایی شروع کنیم، ناامید نشیم، شیطان تو دلمون لونه نکنه. و این حرفهای قرآن هم آقا اول به اصطلاح قصه حضرت موسی گفت، اینا بالحق یعنی واقعیه، عملی شده، محقق شده. حالا پیام‌های آیه 7 و 8 رو عرض بکنم خدمت شما، که اولین پیام اینه که آقا در اضطراب‌ها و در بن‌بست‌ها خداوند بهترین هادی و حامی مؤمنانه. آقا حضرت موسی به دنیا اومده، تو بغل مادر، از اونور هر فرزند پسری میگیرند، قرآن میگه سر میبرند. واقعا چقدر دلهره آوره، به هیچ کی هم نمیتونی بری دردت بگی که خدا به من یه پسری داد. تازه اونجوری که از روایات ما برمیاد هر زن حامله یه مأموری، یه قابله‌ای رو مأمور کرده بودند. اصلا یه معجزه‌ای که رخ داده، این قابله چشم‌پوشی میکنه از اینی که گزارش کنه که آقا این خانم یه پسر به دنیا آورده. یعنی میخوام بگم اینا هم بوده، همیشه خدا کمک حال ماست. تو اونجا میبینی خدا میاد به کمک مادر موسی. بن‌بست، استرس، ترس، اضطراب، سراسر وجود یه مادر رو شما یه لحظه تصور کن. آقای عسکری من و شما مردیم، مادرانی که الان صدای من و شما رو میشنون واقعا چقدر برای مادر سخته که جلو چشمش باشه که آره این بچه منو اگر بگیرن سرشو میبرند، اصلا تصورش هم دردناکه. اون وقت شما میبینید خدای متعال تو اون تنگنا، تو اون بن‌بست یار و حامی و هادی مادر موسی میشه. ما خدا رو حامی خودمون بدانیم، به خدا اعتماد کنیم، خدا تو بن‌بست برای ما راه قرار خواهد داد. ما سوره یوسف رو قبلا گفتیم دیگه جناب آقای، بذارید درسمون رو یه خود تکرار کنیم. آقا شما دیدید زلیخا یوسف رو صدا کرد، تو اون خلوت درا رو بست، حضرت یوسف به سوی درهای بسته فرار کرده، خدا در رو به روش باز کرد یا باز نکرد آقا؟
بله
باز کرد. لذاست اینجا همینطور. پیام دوم، زن میتونه مورد الهام الهی قرار بگیره. مادر موسی یه زن معمولی بوده، این مادر خواهر من و شما، این یه زن معمولی، اما چون قراره که در این پازلی که خدای متعال چیده، تو این سرنوشتی خدای متعال رقم زده، نقش ایفا بکنه، به دلش هم خدای متعال الهام میکنه که این بچه رو بنداز تو آب، نترس.
بسیار.
سومین پیامم بذارید بگم و رد بشم دیگه تمام بشه. نزول امدادهای غیبی با بهره‌گیری از امکانات مادی منافاتی نداره. آقا حضرت موسی، حضرت مادر حضرت موسی شیر رو داده، صندوق رو فراهم کرده، بچه رو تو صندوق گذاشته، منافاتی با توکل نداره. من میگم به خدا توکل کردم به بچه‌م شیر ندم، این درست نیست. بله بچه‌مو شیر میدم، به خدای متعالم توکل میکنم.
خیلی ممنونم از من بود آقای این.
سلام باشید.
ما شما بخش بعدی گفتگو هم خدمتتون هستیم بود و دوستان عزیز شنونده.
به نام خدا.
در عالم بچگی هایم بیقرار لحظه هایی بودم که مادرم روی سجاده می شست، که پهلو به پهلویش می نشستم و او به من لبخند می زد. مادرم دستهایش را بلند می کرد و دعا می خواند. آن وقتها نمی فهمیدم برای چه، برای که دعا می خواند، برای چه، برای که وقت دعا عشق می ریزد. آن وقتها نمی فهمیدم اللهم عجل ولیک الفرجهایش یعنی چه. اما من هم انگار مثل او همین دعا را داشتم. مادرم به من نگاه میکرد و میگفت قلب بچه ها پاک است، آمین بگو. و من از همان بچگی هایم یاد گرفتم که باید آمین گفت برای اجابت همه دعاهای خوب. اللهم عجل ولیک الفرج.
رفقای عزیز، ممنونم که هر سحر رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب میکنید. به نام خدای رادیو جوان که با بخشای متنوعی که در خدمت شما هستیم و در محضر آیات نورانی قرآن، داستانهایی از قرآن که برای ما درس میتونه باشه. حاج محمود آقای اینی هم اینجا حضور دارن، بسیار شیرین و شیوا سخن میگن و سوره مبارکه قصص رو آغاز کردیم، پیام های آیات 7 و 8 رو هم گفتیم، داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام.
بله همینطوره، بعضی از پیام های آیه 7 و 8 مونده که من اجازه میخوام اونا رو
تکمیل کنیم.
بله اشاره بسیاره. بکنم و به اصطلاح به سرانجام برسم. پیام بعدی اینه که در هیچ شرایطی نباید شیر مادر رو از فرزند دریغ داشت. نمیدونم آقای عسکری، متاسفانه بعضی از مادران برای اینکه اون هیکلشون مثلا دست نخوره و بکر بمونه و اینا، بعضا فرزند خودشون رو از شیر محروم میکنند. این شیر خوردن بچه حقیه به گردن مادر. مادر باید فرزند رو از این حق طبیعی خودش محروم نکنه. پیام بعد این هست که در دستورهای خدا اسراری نهفته که شاید در نظر ابتدایی معقول نیاید. حالا من نه فقط این رو، آقا مگه ما نداریم که خدا مگه به حضرت ابراهیم تو خواب دستور نداد که سر بچه تو ببر؟ ها؟
بله.
انی ارا فی المنام به حضرت اسماعیل گفت، که گفت بابا جان من در خواب دیدم که سر تو دارم میبرم. حضرت اسماعیل گفت بابا جان هرچی بهت گفتن همونه افعل ما تو عمر، هرچی بهت گفتن همونه انجام بده. پس آقا بعضن دستورات الهی ظاهرش با منطق و با عقل ظاهری ما سازگار نیست. پیام بعد اینه که در راه اجرای فرامین الهی نه از چیزی بترسیم و نه نسبت به مسئله نگران باشیم. آقا خدا به من گفته به مشکل برخوردی، آقا شما دنبال ربا نرو، نترس، ربا رو نگیر. خدای متعال، اصلا یه بزرگواری یه استادی میفرمه اولین امتحانی که خدا بنده خودشو میکنه ترسه. قرآن میگه ولنبلوان نکن بشای من الخوف، اول خدا ما رو میترسونه. خیلی از ما تو همین مرحله ترس ها ببین رفوزه میشیم، اصلا به مراحل دیگه گرسنگی و فلان اینا نمیکشه، همین میترسیم ول میکنیم. مادر موسی اگر میترسید و این بچه رو تو آب نمینداخت، آقا چه اتفاقی می افتاد؟ اصلا شاید قصه پیامبری حضرت موسی هوا می شد، اصلا پیامبری دیگه در کار نبود. اما مادر حضرت موسی نترسید، یه کاری که هیچ عقل سلیمی اینو قبول نمی کنه، آقا مادر موسی اینو قبول کرد و بچه رو تا آب انداخت و این اتفاقاتی که می بینید اتفاق. پس نه بترسیم و نه نگران باشیم، که اینجا می فرماد لا تخافی و لا تحزنی. مادر موسی دوتا نگرانی داشت دیگه جناب آقای عسکری. اولا یک، اولین نگرانش این بود که ترس داشت که بچهش کشته بشه. اینه هر مادر دیگه نگران بود دیگه، چون جلو چشمش هر روز چقدر بچه رو سر می بریدند. و دوم این که آقا بالاخره جدایی مادر از فرزند شیرخوارش خیلی سخته، و اینم نگرانی دوم مادر موزا بود که خدای متعال اینجا تضمین میده، میگه نترس. ارزم به حضور اونو جبران کرد، گفت آقا ما اینو برمیگردونیم این فراقه، و تازه کشته که نمیشه هیچی، ما این رو به عنوان یه پیغمبر قرار میدیم. خیلی مهم. پیام بعدی چیه؟ پیام بعدی اینه که آنچه در راه خداوند داده میشه به بهترین وجه باز میگرده. این رو خیلی باید دقت کنیم. خدا اینجا میفرماد خودش دستور داده بنداز تو آب، خودشم وعده میده من اینو بهت برمیگردونم، بهتر از اینم بهت برمیگردونم. لذا این رو دقت کنیم، هر چیزی که در راه خدا میدیم خرج میکنیم، امیدوار باشیم که خدا بهتر از اونی که در راهش دادیم رو به ما برخواهد گردوند. پیام بعدی اینه که خداوند اخباری از غیب رو در اختیار افرادی که بخواهد قرار میدهد. این خبر غیبی بود دیگه، و جاعلوه من المرسلین، یه خبر غیبی. 40 سال بعد از این داستان حضرت موسی به پیغمبری میرسه، اما 40 سال قبل از اینکه پیغمبر بشه خدای متعال به مادر موسی اینو وعده داده، مژده داده که مادر موسی اینو من پیغمبر قرارش میدم. این رو دقت کنیم. و پیام بعدی اینه که فرعون واسطه نجات موسی از دریا شد و سرانجام به دست او در همان دریا غرق گردید. چقدر این لطیفه، چقدر این قابل توجه. جناب آقای عسکری، از اون دریایی که فرعون موسی رو نجات داده، خدا تو همون دریا به وسیله همون موسی همون فرعون خفش میکنه. چقدر کارهای خدا با حکمته. یعنی کسی که به خدا اعتماد نمیکنه ظلم در حق خودش کرده. بابا چجوری خدا با چه زبانی بگه نیلی که از اون نیل فرعون موسی رو نجات داده که غرق نشه، خدای متعال همون فرعون ناجی رو به دست همین موسی نجات یافته غرقش میکنه. خیلی عالیه. و پیام بعدی هم من عرض بکنم اینه که خواست انسان در مقابل اراده الهی بی اثر است. فرعون موسی رو گرفت که غمخوارش بشه، فرزندش بشه، پشتوانش بشه. حالا بعضی هم نوشتن فرزند نداشته و فلان نداشته، به یه امیدی این بچه رو از آب گرفت و نجات داد، در حالی که فرزندان دیگر رو میکشت، نوزادان دیگر رو میکشت. وقتی خدا میخواد که ارادش رو پیاده بکنه، ولو فرعونم باشی در برابر اراده الهی کاری از پیش نمیتونی ببری.
خیلی ممنونم حاج محمود آقای عینی، سپاسگزارم از شما که این سحرم همراه ما بودید. مثل همیشه برامون دعا کنید.
خدای آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما.
الهی آمین. سپاسگزارم.
من هم از شما سپاسگزارم و از محضر شما و شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنم.
خدا پشت و پناهتون باشه. دوستان عزیز شنونده، ما همچنان در همین مسیر عاشقی با شما هستیم. با به نام خدای رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی